بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت نتیجه انتخابات سیاست آمریکا در عراق را تغییر نخواهد داد. دولت آمریکا میگوید مظنونان به تروریسم نباید درباره بازجویی خود سخن بگویند. و چین معادل 5 میلیارد دلار پول و اعتبار در اختیار آفریقا می‌گذارد. ساعت 11 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای جهان با شما خواهیم بود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت صرف نظر از آنکه چه حزبی در انتخابات روز سه‌شنبه کنترل کنگره را در دست گیرد، دولت بوش با سرعت تمام سیاست خود را در عراق پیش خواهد برد. آقای چینی در گفتگوی تلویزیونی که روز یک شنبه قرار است پخش شود، اذعان کرده است که عموم آمریکاییان از مسئله جنگ عراق رضایت ندارند، اما در این حال گفت که دولت به آنچه صحیح می‌پندارد عمل خواهد کرد. آخرین نظرسنجی ها حاکی از آن است که احتمالاً دموکرات ها انتخابات میان دوره‌ای روز سه‌شنبه را خواهند برد و اکثریت مجلس و سنا را در دست خواهند گرفت. در حالی که فقط چند روز تا برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه باقی مانده، سازمان رأی قدرت است که نماینده حدود 7 میلیون مسلمان آمریکایی به شمار می‌رود، بار دیگر خواهان آن شده که آمریکاییان مسلمان در انتخابات میان دوره‌ای مشارکت بیشتری داشته باشند و به این منظور از همه امکانات فنی پیشرفته و نیز همکاری با دیگر گروه‌های آمریکایی مشوق مردم به شرکت در انتخابات استفاده می‌کند. بسیاری از آمریکاییان مسلمان معتقدند رأی آنان در انتخابات پیش رو در 7 نوامبر اهمیت دارد، به ویژه از آن رو که حقوق مدنی خود را از پس از وقایع تروریستی 11 سپتامبر در مخاطره می‌بینند. بخش پنجم در راه انتخابات به شرکت آمریکاییان مسلمان در انتخابات اختصاص یافته که توسط همکارم علی سجادی فراهم آمده. با هم می‌شنویم.
سه هدف اصلی اعلام شده توسط سازمان رأی قدرت است، عبارتند از ثبت نام همه جانبه آمریکاییان مسلمان برای شرکت در انتخابات، آموزش رأی دهندگان و بسیج آنان در روز انتخابات 7 نوامبر. مهدی برای، مدیر اجرایی جامعه آمریکاییان مسلمان که یکی از بزرگترین سازمان‌های مذهبی، اجتماعی و آموزشی مسلمانان در آمریکاست، در این باره می‌گوید:
We've got to take our souls to the polls and make sure that we cast that ballot to protect the civil liberties and the civil rights of Muslim Americans, but also
ما باید با شوق تمام به پای صندوق‌های رأی برویم و مطمئن باشیم که با رأیمان نه فقط از آزادی‌های مدنی آمریکاییان مسلمان حمایت می‌کنیم، بلکه از حقوق همه آمریکاییان نیز حفاظت کنیم، زیرا قربانی شدن حقوق مدنی یک گروه باعث فرسایش همه می‌شود و همه قربانی می‌شوند. بنجامین فرانکلین از پدران بنیانگذار آمریکا درست فهمیده بود که می گفت کسی که مایل است آزادی ما را فدای امنیت ما کند، از هر دو هم امنیت و هم آزادی وا می ماند.
بسیاری از آمریکاییان مسلمان معتقدند یکی از مهمترین تهدیدهای آزادی‌های مدنی و سنت‌های دموکراتیک در حال حاضر قانون است که کنگره آمریکا به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر به عنوان قانون میهن‌دوستی به تصویب رساند. بر اساس این قانون قدرت اجرایی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حتی گاهی بدون حکم دادگاه به شدت افزایش یافته است. عایشه رحیم که دانشجوی دانشگاه است و به صورت داوطلبانه با سازمان رأی قدرت است همکاری می‌کند، در این زمینه می‌گوید:
The voting for Muslim Americans has become more important after September 11th because we need to have a voice and
رأی دادن آمریکاییان مسلمان به ویژه بعد از 11 سپتامبر اهمیت بیشتری یافته است، زیرا کارهای علیه مسلمانان صورت می‌گیرد و ما نیاز به صدایی داریم که از ما دفاع کند و برای ما مهم است که صدای ما را علیه این کارها بلند کنیم، نه فقط برای اعتراض بلکه برای عوض کردن قانونهایی که علیه ما عوض شدند.
البته کسی به طور دقیق نمی‌داند که چه تعداد از آمریکاییان مسلمان در انتخابات 7 نوامبر رأی خواهند داد، ولی تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد زیادی از آمریکاییان مسلمان در این انتخابات شرکت خواهند کرد. حسین مکید مشاور سیاسی سازمان رأی قدرت است که اخیراً سرپرستی دو تحقیق درباره الگوی رأی دادن مسلمانان در آمریکا را بر عهده داشته، میگوید این اندیشه آمریکاییان مسلمان که معتقد بودند در دراز مدت چیزی عوض نخواهد شد، بعد از 11 سپتامبر تغییر کرده و اکنون اکثر آمریکاییان مسلمان معتقدند رأی ندادن ممکن است نتایج منفی سیاسی برایشان در بر داشته باشد، نه فقط از نظر آزادی‌های مدنی بلکه از لحاظ دیگر هم.
سست شدن آزادی‌های مدنی به دنبال 11 سپتامبر موضوع بسیار مهمی برای مسلمانان رأی دهنده است. و دومین موضوع مهم به نظر می رسد مسئله مهاجرت باشد. سومین موضوع سیاست خارجی و آنگاه آموزش و پرورش و بیمه‌های درمانی.
آقای مکیت می گوید تمرکز اساسی در تشویق رأی دهندگان بر جوانان است، اما دیگران نیز شامل برنامه رأی قدرت است می شوند. در مساجد سراسر آمریکا مراکزی برای اطلاع رسانی درباره نامزدهای انتخاباتی و ثبت نام الکترونیکی ایجاد شده. سازمان رأی قدرت است میگوید در حال حاضر حدود 85% آمریکاییان مسلمانی که حق رأی دارند ثبت نام کردند. جامعه آمریکاییان مسلمان که رهبری تشویق به رأی دادن را بر عهده دارد میگوید این جامعه مناطق و ایالت‌هایی که مبارزه در آنها بسیار نزدیک است و رأی آمریکاییان مسلمان میتواند تعیین کننده باشد را هدف قرار داده و رأی دهندگان در این مناطق را نیز بسیج میکند. دیگر گروه‌های اجتماعی که از سازمان رأی قدرت است حمایت و یا با آن همکاری می‌کنند عبارتند از جامعه هیسپانیک‌های آمریکا، جامعه زنان رأی دهنده، کلیسای متحد مسیح، مرکز صلح یهودیان و ائتلاف میان ادیان که بزرگترین سازمان میان ادیان در آمریکاست که همواره مشارکت در انتخابات را تشویق می‌کند. کیم بالدوین کارشناس مسائل انتخاباتی این سازمان میگوید
I think just as other faith communities have been organized and shown their strength at the grassroots level, I think that's the key for the Muslim American community. And
من فکر می‌کنم این هم مثل دیگر جوامع مذهبی است که سازماندهی می‌کنند تا قدرت خدا در سطح جامعه به نمایش بگذارند. فکر می‌کنم این موضوعی کلیدی برای جامعه آمریکاییان مسلمان است که تعدادشان رو به افزایش است و امیدواریم تا پایان امسال نخستین نماینده خود را به کنگره بفرستند و نیز آگاهی ها را بالا ببرند که چهره قومی و مذهبی کشور در حال تغییر است و نامزدها باید به دیگر آمریکاییان هم گوش کنند و نظرات آنها را بپذیرند.
سازمان رأی قدرت است در کنار حمایت از یک آمریکایی مسلمان که از ایالت مینسوتا خود را نامزد ورود به کنگره آمریکا کرده است، در حال برگزاری تعدادی نشست در انجمنهای شهرهای مختلف با حضور نامزدهای انتخاباتی است و همچنین یک مرکز تلفنی راه اندازی کرده تا به آمریکاییان مسلمان یادآوری کند فقط ثبت نام کردن کافی نیست، باید روز انتخابات در سه‌شنبه 7 نوامبر به شعبه های اخذ رأی مراجعه کنند و رأی بدهند. سازمان رأی قدرت است تعدادی تاکسی اجاره کرده تا در روز رأی گیری آمریکاییان مسلمان را به شعبه های اخذ رأی ببرد تا بتوانند آراء خودشان را به صندوق ها بریزند.
بخش پنجم برنامه در راه انتخابات را می شنیدید که همکارم علی سجادی تهیه کرده بود. آژانس هواشناسی سازمان ملل متحد اعلام کرد که انباشت گاز دیوکسید کربن در جو زمین به بالاترین میزان خود در سال گذشته رسیده است. دانشمندان معتقدند که این گاز از مهمترین عوامل تغییرات آب و هوایی است. هومن سیسان گزارش می دهد.
سازمان جهانی هواشناسی نسبت به روند رو به رشد انتشار آلاینده‌ها هشدار داد. انتشار بی‌رویه این مواد برخلاف بسیاری از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. گیر براسن دانشمند ارشد سازمان جهانی هواشناسی به خبرنگاران گفت اگر ما بخواهیم که تولید دیوکسید کربن را کاهش دهیم حقیقتاً به اقداماتی شدیدتر از قطعنامه کیوتو نیاز داریم. همه باید نسبت به سهم خود در انتشار دیوکسید کربن بیاندیشند و برای کاهش آن اقدامی بکنند. گزارش مؤسسه جهانی هواشناسی که در دومین نشریه مربوط به گازهای گلخانه انتشار یافت بر اساس آخرین اطلاعات حاصل از ایستگاه‌های هواشناسی، کشتی‌ها و هواپیماها در سراسر جهان بوده است. در سال 2004 تراکم گاز دیوکسید کربن در جو زمین به میزان نیم درصد افزایش یافته است و اکنون به طور بی‌سابقه‌ای در بالاترین میزان تراکم خود قرار دارد. تراکم گاز مونوکسید نیتروژن هم در سال 2005 افزایش 0.2% داشته است مونوکسید نیتروژن نیز از گازهای مهم گلخانه است. آقای براسن اظهار کرد که همکنون انتشار این دو گاز گلخانه‌ای دارای یک رشد پایدار می باشد و به نظر می رسد که این روند رو به رشد در آینده نیز ادامه یابد. او اضافه کرد که مفاد کنونی قطعنامه کیوتو روند رو به رشد انتشار این گازها را آهسته خواهد کرد، ولی به هیچ وجه باعث توقف این روند نخواهد شد. بر اساس قطعنامه کیوتو محدودیت هایی برای انتشار 6 گاز گلخانه‌ای از جمله دی اکسید کربن پیش بینی شده است. 165 کشور این قطعنامه را امضا کردند. امریکا و استرالیا با اجباری بودن محدودیت های این قطعنامه مخالفند، زیرا که کشورهای در حال توسعه‌ای همچون چین از این اجبارها مستثنا هستند. بنا به گزارشی که این هفته دولت انگلیس منتشر کرد، تغییرات کنونی آب و هوا موجب خسارات اقتصادی عظیمی در سطح جهانی خواهد شد. این خسارات معادل 5-20% از تولید سرانه کشورهای جهان برآورد شده است. کشورهای عضو پیمان کیوتو از روز دوشنبه در نایروبی با هم دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور بررسی فعالیت‌های آینده این کشورها در جهت مقابله با مشکل گرمایش زمین خواهد بود. در این راستا یک گروه فعال در زمینه محیط زیست پیشنهاد کرده است که این کشورها محدودیت‌های بیشتری را برای انتشار دی اکسید کربن اعمال کنند. آقای براسن تاکید کرد که اجماع کنونی میان دانشمندان در زمینه گازهای گلخانه‌ای ناشی از اطلاعات جدیدی است که طی دو سال اخیر جمع‌آوری شده و البته از بنیادهای علمی معتبری برخوردار است.
هومن سیسان گزارش می‌داد. دولت آمریکا میگوید مظنونان به تروریسم نباید درباره بازجویی خود سخن بگویند. دولت بوش میگوید آن دسته از مظنونان به تروریسم که در زندان‌های مخفی CIA در خارج از آمریکا نگهداری میشوند، مجاز نیستند درباره تکنیک‌هایی که برای بازجوییشان به کار می‌رفته گفتگو کنند. وزارت دادگستری آمریکا با مراجعه به یک دادگاه فدرال خواهان آن شده تا حکمی صادر شود که بر اساس آن بازداشتی‌های زندان‌های مخفی اجازه نداشته باشند شیوه‌های بازجویی را حتی برای وکلای فاش کنند. دولت بوش معتقد است این اطلاعات به تروریست ها کمک می کند تا روش های خود را بهبود بخشند. هو جین‌تاو رئیس جمهوری چین گفت کشورش کمک های خود به آفریقا را دو برابر خواهد کرد. آقای هو جین‌تاو گفت این کمک ها ظرف 3 سال آینده و در قالب وام و اعتبار تا سقف 5 میلیارد دلار به کشورهای آفریقایی داده خواهد شد. آقای جین‌تاو در مراسم افتتاحیه اجلاس پکن که در آن مقام‌های 48 کشور آفریقایی نیز حضور دارند، خواهان سهولت در دستیابی به محصولات آفریقایی در بازارهای چین شد. این نشست تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. پلیس تایلند اعلام کرد شبه نظامیان یک معلم مدرسه و همسرش در جنوب این کشور را کشتند. با وجود آنکه دولت تایلند با اعلام حکومت نظامی سعی دارد اوضاع این منطقه را آرام سازد، اما خشونت ها همچنان ادامه دارد. شبه نظامیان همچنین 3 مدرسه را در همین منطقه به آتش کشیدند. شبه نظامیان اغلب معلمین مدرسه را هدف حمله های خود قرار می دهند. شورشیان مسلمان در جنوب تایلند از سال 2004 تا کنون 1800 کشته بر جای گذاشتند. نیروهای آمریکایی و عراقی در آستانه اعلام حکم دادگاه صدام حسین از روز جمعه تدابیر امنیتی در بغداد را به شدت افزایش دادند. حکم نهایی دادگاه صدام حسین قرار است روز یکشنبه اعلام شود. صدام حسین به اتهام قتل و جنایت علیه بشریت محاکمه شده است و چنانچه محکوم شود ممکن است مجازات وی مرگ با چوبه دار باشد. خشونت‌ها در بغداد همچنان ادامه دارد. طی روزهای پنجشنبه و جمعه پلیس جسد 87 نفر را که پیش از مرگ شکنجه شده بودند در بغداد کشف کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در رابطه با اعلام حکم صدام حسین گفت ما امیدواریم نتیجه دادگاه آنچه که این مرد استحقاقش را دارد نصیبش سازد. مقام‌های کویتی اعلام کردند یک پالایشگاه نفت در این کشور به دنبال وقوع انفجار بسته شد. سخنگوی شرکت ملی نفت کویت گفت این انفجار روز شنبه در پالایشگاه شعیبه در 80 کیلومتری جنوب شهر کویت رخ داد. این حادثه قربانی نداشته و شعله‌های آتش هنوز زبانه می‌کشد. به گفته مقام‌های کویتی به نظر نمی‌رسد انفجار در پالایشگاه اقدامی تروریستی باشد، اما تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. کویت 3 پالایشگاه نفت دارد که شعیبه با میزان تولید 200,000 بشکه در روز کوچکترین آنهاست. و سرانجام میگه هزاران ناسیونالیست ترک روز شنبه در خیابان‌های آنکارا پایتخت دست به تظاهرات زدند. این افراد در دفاع از رژیم عرفی‌گرای ترکیه و در اعتراض به نفوذ افراط‌گرایان اسلامی به خیابان‌ها آمدند. شنوندگان عزیز، این بخش خبری رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم به عنوان مهمترین خبرها 15